نقل عمومی می تواند نوعی هرج و مرج اقتصادی ایجاد کند. در کنار این هرج و مرج اقتصادی، آنچه دیدنش به امری روزمره تبدیل شده، بگومگوی مسافر و راننده تاکسی در کنار خیابان‌ها و احیاناً راهبندان ناشی از آن است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با اخبار پی میگیریم، بعد از خبرها هم مجله .com رو خواهید شنید. اما پیش از اون آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفت عصر امروز به وقت محلی کارشناسان ایران و گروه 5+1 مذاکرات در وین را از سر گرفتند. به گزارش خبرگزاری فارس این مذاکرات برای 3 روز برنامه ریزی شده و حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران هدایت گروه کارشناسان ایرانی را بر عهده خواهد داشت. این مذاکرات برای آماده سازی گفتگوهای هفته آینده ایران در واقع و 5+1 خواهد بود که با هدایت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون برگزار خواهد شد. در خبر دیگر، بامداد پنجشنبه به وقت محلی پارلمان اروپایی درباره قطعنامه‌ای که در روزهای گذشته در کمیته روابط خارجی این پارلمان تصویب شده بود تشکیل جلسه داد. در این جلسه که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در آن حاضر بود، نمایندگان احزاب مختلف نظرات خود را درباره قطعنامه مطرح کردند. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا از این قطعنامه حمایت کرده و گروه دیگر آن را امتیازی برای حکومت جمهوری اسلامی خواندند. در این قطعنامه که به موارد متعددی از وضعیت سیاسی اجتماعی و نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده، بر موضوع استراتژی اتحادیه اروپا در قبال ایران تاکید شده و پیشنهاد داده است که این اتحادیه تا پایان سال جاری میلادی در تهران دفتری بگشاید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت بخشی از نیروهای این کشور که در نزدیکی مرز شرقی اوکراین مستقر شده بودند با پایان رزمایش به پایگاه‌های خود باز می‌گردند. وزیر خارجه روسیه که در یک کنفرانس خبری در مسکو به همراه همتای قزاق خود سخن میگفت، افزود که یک گردان پیاده نظام روسیه به مقر خود در منطقه روستوف بازگشته است. این خبر که پیشتر از سوی وزارت دفاع روسیه منتشر شده بود، در روز سه‌شنبه توسط دبیر کل ناتو تایید نشد. مقام‌های امنیتی اوکراین روز پنجشنبه اعلام کردند که کشتار معترضان در میدان استقلال در کیف در ماه فوریه با هدایت مستقیم ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده این کشور انجام شده است. این مقام اوکراینی همچنین دستگاه امنیتی روسیه را به دست داشتن در سرکوب معترضان متهم کرده است. در خبری دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه مذاکرات صلح خاورمیانه در مقطع حساسی قرار دارد، از فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها خواست تا به تلاش‌های خود برای دستیابی به صلح سرعت بخشند. از روز گذشته گزارش‌ها حاکی از آن بود که مذاکرات صلح خاورمیانه در آستانه شکست قرار دارد، اما جان کری می‌گوید در گفتگوهایی که در طول شب گذشته انجام شده، هر دو طرف به پیشرفت‌های دست یافتند. وزیر خارجه آمریکا در این حال گفت که همچنان فاصله بین رویکردهای طرفین وجود دارد و از این فاصله باید هر چه زودتر بسته شود. خانم نوشین،
با تشکر از همکارم حسین قویمی، آخرین اخبار رو هم میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. نوبت میرسه به مجله .com از همکارم حامد پارسی از آخرین اخبار مربوط به فضای مجازی. با هم گوش میکنیم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری .com و من حامد پارسی همراه هستید. در این برنامه برایتان از چند امکان جدید در اپلیکیشن پیام رسان فیسبوک خواهیم گفت. شما را به 10 سالگی جیمیل میبریم و نگاهی هم به تبلت های جدید سامسونگ خواهیم داشت.
از دنیای اپلیکیشن ها
فیسبوک به تازگی نسخه بروز شده ای از اپلیکیشن مسنجر یا پیام رسان خود رو به کاربران ارائه کرده که دو ویژگی تازه برای کاربران این اپلیکیشن به همراه داره.
در نسخه 4 اپلیکیشن مسنجر فیسبوک که هفته گذشته ابتدا برای کاربران آیفون و آیپد و با چند روز فاصله برای کاربران دستگاه‌های اندرویدی عرضه شد، فیسبوک امکان فوروارد یا همان ارسال پیام برای فرد سوم را در نظر گرفته است. به این ترتیب اگر پیامی بین شما و دوستتان رد و بدل شده و نیاز دارید فردی که در آن چت مشارکت ندارد از محتوای آن مطلع شود، کافیست انگشت خود را روی آن پیام نگه دارید و از میان گزینه‌هایی که برایتان به نمایش در می‌آید گزینه فوروارد را انتخاب کنید. پس از آن این امکان به شما داده می‌شود که با انتخاب فرد مورد نظر همان پیام را عیناً برای او ارسال کنید. این امکان تنها برای اپلیکیشن مسنجر در نظر گرفته شده و اگر شما پشت میز کار خود و از طریق مرورگر وب به فیسبوک دسترسی دارید و از آنجا با دوستی چت می کنید، باید همان روش قدیمی کپی پیست کردن پیام را امتحان کنید. اما امکان دیگری که فیسبوک به نسخه جدید اپلیکیشن مسنجر خود اضافه کرده، تحولی تازه در چت گروهی است. شما تا پیش از این می توانستید تعداد زیادی مخاطب را به چت گروهی دعوت کنید و برای این چت عنوان تعیین کنید. حالا با تغییرات جدید می توانید مخاطبان چت خود را در یک گروه دسته‌بندی و نامگذاری کنید و از این پس به جای اضافه کردن اسم تک تک آنها به چت فیسبوکی خود، فقط از نام گروهی که مخاطبان مورد نظر در آن قرار دارند استفاده کنید.
هر دوی این ویژگی ها در نسخه 4 مسنجر فیسبوک تعبیه شده و اگر می خواهید از اونها استفاده کنید، قبلا بررسی کنید که اپلیکیشن شما این بروز رسانی تازه رو دریافت کرده باشه. اگر این خبر دروغ اول آوریل نباشه، خیلی از کاربران اندروید خوشحال میشن. شاید تا به حال با این موضوع روبرو شدید که گوشی‌های اندرویدی عموماً حتی اگر دوربینی با رزولوشن بالاتر داشته باشند به نسبت آیفون عکس‌های نچسب‌تری می‌گیرند. ماجرا از این قراره که در دوربین‌های دیجیتال بخش نرم‌افزاری ماجرا شاید کم اهمیت‌تر از بخش سخت‌افزاری نیست. حالا خبری که مشبل روز اول آوریل منتشر کرده و امیدواریم دروغ اول آوریل نباشه، اینه که گوگل دست به کار ارائه نسخه جدیدی از اپلیکیشن دوربین اندروید که امکانات جدیدی رو برای کاربران گوشی‌های اندرویدی در بر داره.
تغییراتی در نحوه گرفتن عکس‌های پورتره و پانوراما از مهمترین ویژگی‌های بروزرسانی جدید خواهد بود. به این ترتیب شما با گوشی اندرویدی خود عکس‌های پورتری خواهید گرفت که به لحاظ وضوح تصویر و فوکوس یا فلو بودن اجزا گویی با لنز ویژه پورتری گرفته شدند. یک اشکال دیگر اپلیکیشن کنونی دوربین اندروید هم این است که چارچوب عکس با آنچه در صفحه نمایش گوشی خود می‌بینید فرق دارد و این اشکال هم قرار است در بروزرسانی جدید رفع شود. مشبل این خبر را به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده و از قول او افسوده است که این بروزرسانی به صورت مستقل ارائه می شود، نه در قالب ارائه نسخه جدیدی از اندروید کیتکت. هنوز از زمان ارائه این بروزرسانی خبری منتشر نشده است.
تکنولوژی های امروز
این هفته سامسونگ از نسل جدیدی از تبلت‌های خودش پرده برداری کرد که به گلکسی تب 4 موسوم شدند.
نسل جدید تبلت‌های سامسونگ در 3 مدل 7 اینچی، 8 اینچی و 10 اینچی عرضه شده و قرار است مجهز به تازه‌ترین نسخه از اندروید موسوم به کیت‌کت باشد. مشبل در گزارشی در این مورد گفته است که نسل جدید تبلت‌های سامسونگ به لحاظ قدرت و کیفیت قابل رقابت با تبلت‌های نوت پرو و تب پرو این شرکت نیست، اما در مجموع ویژگی‌های قابل قبول دارد. از جمله این تبلت ها مجهز به پردازشگر 4 هسته‌ای و دوربین 3 مگاپیکسلی هستند و از امکان اتصال به اینترنت موبایل و اینترنت بی سیم برخوردارند. قیمت این تبلت ها که عاملی تعیین کننده برای بازاریابی آنها خواهد بود احتمالاً از $350 آغاز می شود.
فناوری های فردا.
اما در برنامه‌های اخیر دات‌کام گفتیم که سال 2014 سالی است که در اون بیشتر از فناوری‌های پوشیدنی خواهیم شنید. از ابزارهایی چون عینک گوگل گرفته تا ساعت‌های هوشمندی مثل تولیدات سامسونگ و سونی. با این حال در روزهایی که بیش از هر زمان شایعات مربوط به ارائه ساعت هوشمند اپل دهن به دهن میشه، نتایج یک بررسی ممکنه دست‌اندرکاران تولید فناوری‌های پوشیدنی رو مجبور کنه که در راهبرد خود برای تولید این محصولات تجدید نظر کنند. ساعت‌ها و دستبندهای هوشمند ابزارهای جذابی به نظر می‌رسند. ابزارهایی که میشه با اونها برخی از عملکردهای تلفن همراه رو کنترل کرد، از رسیدن یک ایمیل یا پیامک تازه مطلع شد و اطلاعاتی رو در مورد میزان تحرک یا ضربان قلب به گوشی همراه فرستاد. با این حال نتایج یک نظرسنجی که در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده، حاکی از اونه که بیش از 40% از کاربران این ابزارهای هوشمند استفاده از اونها رو متوقف کردن، چرا که به نظر اونها این ابزارها خسته کننده میرسن. این بررسی بین 1500 کاربر تلفن همراه در بریتانیا و آمریکا صورت گرفته. گاردین اشاره میکنه که در بریتانیا بیش از 400,000 نفر از دستبند یا ساعت هوشمند استفاده می کنند.
شنونده برنامه دات کام هستید.
جیمیل سرویس ایمیل گوگل این روزها 10 ساله شد. اینترنت بازهای قدیمی به یاد دارن که 10 سال پیش در همین روزها به برخی از کاربران که از سرویس وبلاگ نویسی بلاگر استفاده می کردن امکان ایجاد حساب کاربری جیمیل داده شد و اندکی بعد به کاربران اولیه جیمیل اجازه داده شد دوستان خودشون رو به این سرویس دعوت کنند. جیمیل در این سالها تغییرات زیادی داشته، از تغییرات مربوط به کاربری گرفته تا تغییراتی که در طراحی بخش‌های مختلف اون صورت گرفته. این سرویس محبوب خدمات ایمیل حالا بعد از 10 سال نزدیک به 500 میلیارد کاربر فعال داره. در این بخش از برنامه نگاهی آماری داریم به میراث جیمیل پس از 10 سال.
از هر 3 کاربر جیمیل 2 نفر از طریق موبایل ایمیل های خود رو چک می کنند و به این ترتیب موبایل محبوب ترین ابزار برای دسترسی به جیمیل است. جالب است بدانید که با وجود آن که نزدیک به 1 میلیارد کاربر اندروید اپلیکیشن جیمیل را روی دستگاه های خود دارند، بیشترین کاربران موبایلی جیمیل از آیفون استفاده می کنند. در این حال جالب است بدانید که همه کاربران موبایلی جیمیل از اپلیکیشن جیمیل استفاده نمی کنند. آمارها نشان می دهد که اپلیکیشن موبایلی جیمیل برای 65 میلیون کاربر تلفن‌های همراه محبوب است. بیش از 120 میلیون نفر از کاربران جیمیل از سرویس گوگل درایو برای باز کردن، ویرایش و ذخیره سازی اسناد ایمیلیشان استفاده می کنند. نکته آخر این که به ادعای وبسایت فکت بروزر به نقل از کامسکور، یاهو هنوز بین آمریکایی‌های بزرگسال اندکی محبوب‌تر از جیمیل است و در حالی که 40% از آنها کاربر یاهو هستند، نزدیک به 37% از جیمیل استفاده می‌کنند.
جیمیل در اول آوریل 2004 آغاز به کار کرد. در سال 2006 چت و تقویم رو به خدماتش اضافه کرد. در سال 2010 به کاربرانش امکان داد که ایمیل های دریافتی رو اولویت بندی کنند. 1 سال بعد در سال 2011 طراحی ظاهریش رو به طور کلی تغییر داد و به کاربران امکان داد پس زمینه‌ای دلخواه برای فضای ایمیل خودشون داشته باشند. در سال 2013 امکان دسته‌بندی ایمیل ها رو به خدماتش اضافه کرد و به این ترتیب دسته ایمیل های مربوط به شبکه‌های اجتماعی یا سرویس های بازاریابی و خبرنامه ها رو از میل باکس اصلی شما کوتاه کرد. از سال 2008 با راه اندازی اندروید اپلیکیشن اندرویدی جیمیل ارائه شد که حالا نزدیک به 1 میلیارد بار نصب شد. و در سال 2011 هم اپلیکیشن جیمیل برای آیفون ارائه شد که حالا در تازه ترین نسخه امکان مدیریت 5 حساب کاربری مختلف رو به شما میده. این اطلاعات برگرفته از گزارشی که مشبل در مورد 10 سالگی جیمیل تهیه کرده. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم هانا کاویانی و امیر نیکزاد با من همراه بوده. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.